سارا دهخان هستم با این بخش کوتاه خبری. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر با وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ملاقات کرد تا آنان را نسبت به مزایای توافق هسته‌ای اخیر قدرت‌های غربی با جمهوری اسلامی ایران متقاعد سازد. شماری از کشورهای عرب خلیج فارس این نگرانی را عنوان کردند که در نتیجه توافق هسته‌ای نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه گسترده تر شود و بی‌ثباتی به بار آورد. خالد العطیه وزیر خارجه قطر گفت امیدواریم که توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 به حفظ امنیت و ثبات در منطقه کمک کند. او افزود کشورهای عضو شورا موضعی محکم دارند و آن دورنگاه داشتن منطقه از هر گونه خطرات و تهدیدات ناشی از تسلیحات هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور عربی و آفریقایی گفته است که ایران خواهان روابط عادی با عربستان سعودی است. این در حالی است که ایران نگران حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی ها بر مواضع شورشیان حوثی در یمن بوده است. معاون وزیر امور خارجه ایران افزوده است که توسل عربستان سعودی به زور برای حل مسائل منطقه یک اشتباه استراتژیک است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مقامات شرکت ملی گاز ایران به نام منوچهر طاهری گفته است که جمهوری اسلامی ایران دیشب یک شنبه صدور گاز به ترکیه را از طریق خط لوله تعمیر شده ایران ترکیه از سر گرفته است. این خط لوله روز دوشنبه پیش در خاک ترکیه منفجر شد و در نتیجه صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف شد. ایران از طریق این خط لوله سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز به ترکیه صادر می کند. این دو کشور در تاریخ 8 ماه اوت سال 1996 میلادی یک پیمان 25 ساله برای تبادل گاز به امضا رساندند. به گفته فعالان سوری، سقوط یک هواپیمای جنگنده سوریه در یک بازار پر ازدحام در شهر اریها در نزدیکی مرز سوریه و ترکیه موجب کشته شدن دست کم 27 نفر و زخمی شدن 55 نفر شد. به گفته نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه، سقوط این جنگنده سوری در حالی رخ داد که نیروی هوایی سوریه اریها را زیر حملات خود گرفته بود. این ناحیه که زمانی پایگاه قدرت دولت بود، در ماه مه گذشته اردیبهشت ماه به تسخیر جنگجویان مخالف دولت و ستیزگران اسلامی درآمد. و در یونان، بازار سهام روز دوشنبه شاهد نزولی شدید بود، به طوری که در ساعات اول نخستین روز بازگشایی آن پس از 5 هفته تعطیلی 23% سقوط کرد. این بازار بعد از ظهر دوشنبه تا حدی بالا رفت و به سطح 16% نزول رسید. سقوط ارزش سهام ها موجب شد که 11 میلیارد دلار از صحنه بازار بورس یونان خارج شود. بنا به تازه ترین گزارش ها، فعالیت های تولیدی در یونان در ماه ژوئیه به پایین ترین سطح در 16 سال گذشته رسید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آخرین برنامه جامع مقابله با تغییرات آب و هوا در آمریکا را اعلام کرد. بر اساس این طرح تا 15 سال دیگر میزان گازهای گلخانه ی حاصل از سوخت زغال سنگ تا 32% کاهش می‌یابد. همچنین 29 مؤسسه و نهاد در آمریکا از جمله ایبی، نسله و جنرال میلز از آن دفاع کردند. این در حالی است که ایالت‌های تولید کننده انواع زغال در آمریکا از هم‌اکنون مبارزه‌شان برای اجرای شدن این طرح را آغاز کردند. و پکن به عنوان میزبان المپیک زمستانی 2022 معرفی شد. گزارشی می‌بینیم در این رابطه.
در جهان ورزش، کارشناسان بین‌المللی شرایط جوی می‌گویند که اطمینان دارند که شهر پکن در چین قادر خواهد بود با بهره‌دار شدن از مقدار برف کافی در صورت انتخاب میزبان بازی‌های المپیک زمستانی سال 2022 میلادی باشد. اخیراً کمیته‌ای که در پکن برای جلب حق میزبانی این بازی‌ها تلاش می‌کند، یک جلسه بحث با شرکت کارشناسان جوی ترتیب داد و یک کارشناس ارشد چینی در آن اعلام داشت که اماکن مورد نظر برای انجام رقابت‌های المپیک در نقاطی قرار دارند که بالقوه شاهد ریزش برف زیادی خواهند بود.
تا بخش بعدی خبر، شبتون خوش.
سلام بر شما که از چهار گوشه جهان به تماشای افق نشسته اید. پیام یزدیان هستم. در دوشنبه 12 مرداد ماه برابر با 3 اوت 2015 نگاهی داریم به موقعیت ساواک در انقلاب 57 با محورهای امنیت، ضد جاسوسی و ترور. در مورد فعالیت اداره هشتم ساواک در دولت موقت پس از انقلاب 57 و همکاری اعضای ساواک با کمیته‌های انقلاب روایت‌های گوناگونی وجود دارد. در کتاب صخره سخت که به بررسی پرونده‌های امنیتی در فاصله سال‌های 57 تا 59 پرداخته، در مورد این همکاری‌ها آمده فعالیت‌های ضد جاسوسی ساواک در اداره هشتم متمرکز بود، جایی که سرتیپ منوچهر هاشمی به مدت 15 سال ریاست آن را بر عهده داشت. و در بخش دیگری از این کتاب آمده سپهبد ناصر مقدم تا پیش از دستگیری و اعدام افرادی را از ساواک به دولت موقت معرفی کرد و آنها در دولت موقت مشغول به کار شدند و اعضای اداره هشتم هم از جمله این افراد بودند که به نخست وزیری رفتند و اداره ضد جاسوسی را دوباره برپا کردند. به نوشته محمد حسن روزی طلب، دولت موقت امور مربوط به ساواک را که از این پس سازمان اسناد نامیده میشد، ابتدا به ابراهیم یزدی معاون نخست وزیر در امور انقلاب و هاشم سباقیان معاون نخست وزیر در امور انتقال قدرت سپرده بود. همچنین با حکم مهدی بازرگان، عبدالعلی بازرگان فرزند نخست وزیر دولت موقت تشکیلات باقی مانده از ساواک را اداره میکرد. عبدالعلی بازرگان در یک مصاحبه درباره ادامه فعالیت اداره هشتم یا همان ضد جاسوسی ساواک در دولت موقت میگوید اداره هشتم فعالیت‌های گسترده‌ای برای نظارت بر فعالیت‌های شوروی در ایران داشت، بنابراین عجیب نیست که یکی از مهمترین دستاوردهایشان در نخستین روزهای پس از انقلاب کشف ماجرای محمد رضا سعادتی، عضو ارشد سازمان مجاهدین خلق و ارتباط او با طرف‌های روس بود. در حالی که دولت موقت پس از انقلاب 57 به ضرورت تشکیل ساواک و تأسیس سازمان امنیتی جدیدی پی برده بودند، ولی همزمان از قول ابراهیم یزدی نقل شده که به برخی از رهبران بلندپایه ساواک گفته بود از کشور خارج شوید چون قادر به تأمین امنیت شما نیستیم. و در همین روزها نیز سپهبد مقدم رئیس وقت ساواک که به عنوان واسطه جبهه ملی و شاه نیز از او یاد می شود، به رغم دریافت حکمی از سوی مهدی بازرگان که به فرمان آیت الله خمینی به عنوان هماهنگ کننده تمام دستگاه‌های اطلاعاتی کشور صادر شده بود، در 23 بهمن ماه دستگیر و چند روز بعد تیرباران می شود. به گفته صادق خلخالی حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، سپهبد مقدم را در حالی اعدام کردیم که حکم آقای بازرگان را در جیب داشت. در بخشی از کتاب خاطرات سرتیپ منوچهر هاشمی رئیس اداره هشتم ساواک نیز با عنوان داوری آمده که اشتباه ساواک و شاه در این بود که دشمن اصلی را نیروهای چپ می‌دانستند و برای منزوی کردن آنان به نیروهای مذهبی اجازه رشد دادند. او در ادامه می‌نویسد اگرچه تعدادی از افراطیون این حرکت مذهبی در بعد از وقایع مرداد سال 1332 به مجازات‌های سنگین رسیدند، ولی عدم قاطعیت کافی در قلع و قمع آنها و بالاتر از آن اهمیت ندادن به فعالیت‌های زیرزمینی و پشت پرده این گروه که ظاهراً برای محدود کردن حرکت‌های چپ ندیده گرفته می‌شد، در به وجود آمدن حوادث وحشتبار سال‌های بعد یعنی حادثه خرداد 42 و سپس باقی بهمن 57 نقش عمده‌ای داشت. به نوشته سرتیپ هاشمی، اصولاً به نظر من که نظر بسیاری از افراد آگاه هم در مورد پیچیدگی و کیفیت بافت اجتماعی و ساختار سیاسی ایران است، بازی دستگاه با جناح روحانیت اشتباه بود. به نظر شما فعالیت اداره ضد جاسوسی برای دولت‌ها از چه اهمیتی برخوردار است و چرا به گفته سعید حجاریان بر سر تشکیل وزارت اطلاعات در بعد از انقلاب 57 بین جناح‌های مختلف قدرت از جمله سپاه پاسداران اختلاف نظر بود؟ به نظر شما پشت پرده ترورهای بعد از انقلاب نظیر ترور آیت الله بهشتی، مطهری و تیمسار قرنی و همچنین مرگ آیت الله طالقانی چه افراد و جریان‌هایی بودند؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح‌خوان کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه از شما پرسیدیم آیا برای تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی یک کشور فعالیت اداره ضد جاسوسی ضروری است؟ حدود 88% پاسخ آری به این پرسش دادید و حدود 12% پاسخ خیر به این پرسش. و مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و ما رو در نظرسنجی امر کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی و برنامه میتونید به ما ایمیل بفرستید. و ما بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان های امشب افق مرتضی موسوی، رئیس اداره سوم عملیات در اداره کل ضد جاسوسی ساواک و رئیس نمایندگی ساواک در عراق و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و مسئول بخش مستقل عملیات شوروی، و عرفان غنی‌فرد، محقق تاریخ معاصر و پژوهشگر میهمان در دانشگاه لندن با ما هستند. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای موسوی، از موقعیت ساواک در روزهای انقلاب 57 برای ما بگید. با اعلام انحلال ساواک چه شرایطی برای اعضای ساواک و به وجود اومد، و اینکه چگونه با دولت موقت شروع به رابطه کردید و چه بسا همکاری، البته شما دوست ندارید لفظ همکاری به کار برده بشه، در شرایطی که به هر حال بسیاری از افراد ارتش و رهبران ساواک اعدام می‌شدند؟
با درود به همه هموطنان عزیزم در سرتاسر جهان، باید من به روان پاک تمام شهدایی که در ماجرای 57 کشته شدن و تیربارون شدن و نامردانه باشون رفتار شد، به روح همه اینا درود بفرستم. و من این برنامه خودم رو به این کشته شدگان روزهای اول انقلاب بعد تقدیم میکنم. من یکی از کارمندان قدیمی ضد جاسوسی هستم و مدت 10 سال رئیس بخش مستقل عملیات شوروی در ضد جاسوسی بودم. ولی در روزهای بحران که پیش اومد، در اون موقع تیمسار سپهبد مقدم قرار نبود رئیس ساواک بشه. رئیس ساواک قرار بود که تیمسار علی معتضد، سرلشکر علی معتضد که قائم مقام ساواک بود، قائم مقام تیمسار نصیری بود، به جای ایشون بشینن. ولی با مداخله سالیوان سفیر آمریکا و خواسته ایشون از اعلیحضرت، این شد که ایشون مقدم رو معرفی کرد. باید به عرض برسونم که مقدم قبل از شدن رئیس ساواک در اردیبهشت سال 57 سفری داشت به آمریکا به دعوت جنرال تای، همردیف خودش، در چون ایشون رئیس اداره دوم ستاد بزرگ ارتشداران بودن قبل از رئیس ساواکی، و همردیف خودشون در ارتش آمریکا که اطلاعات آمریکا زیر نظرش بود به آمریکا آمد و دیداری با ایشون و همینطور با رئیس CIA داشت در اون زمان، و گویا همراهی و همکاری‌هایی با اینها پیوند بسته بود که وقتی برگشت ایران، در واقع مقدم ساواک رو به حالت نیمه تعطیل در آورد و تمام رؤسای ساواک های شهر استان ها رو که سالها در با مردم اون منطقه آشنا بودن همه رو عوض کرد، و همینطور مدیر کلای رو مثل مدیر کل اداره هشتم، مدیر کل اداره دوم که اداره عملیاتی بودن، و مدیر کل اداره سوم آقای پرویز ثابتی رو عوض کرد. منتها ایشون در واقع با یک نوع همکاری با آقای بازرگان و گروه بازرگان داشت، و من اینجا در اوایل ورودم به واشنگتن در سال 1982 به وجود یعنی عمل شد، در برخوردی با خانم تیمسار سپهبد نصیری دیدم که ایشون گفت چرا همچین شد. گفتم خب شد دیگه. گفت نه، مقدم به ما گفتش که من شما و بچه ها رو میفرستم آمریکا، برید اونجا، برو پیش بچه ها باش و به زودی شما رو میخوان و زیر پاتون فرش قرمز میدازن. یعنی مشخص بود که امیدوار بود که پست مهمی داشته باشه. از طرف دیگه روز 23 همطور که شما فرمودید 23 بهمن ایشون در مقابل سفارت آمریکا دستگیر شد. دلیل دستگیر شدن ایشون این بود که ایشون چون حکم آقای بازرگان رو در جیب داشتند، و حکم بازرگان هم به این شرط بود که، یعنی به این صورت بود، چون یکی از دوستان مرحوم من، مرحوم زنده یاد تیمسار دانشور که رئیس تشریفات ارتش بود در اون زمان، یعنی زیر دست اداره دوم کار میکرد، ایشون رو خواسته بود تو همون خونه‌ای که مال مادر خانم ایشون بود در مقابل سفارت آمریکا، و به ایشون گفته بود که شما رو من انتخاب کردم برای اداره دوم ستاد بزرگ و سرلشکر قاجار رو انتخاب کردم برای اداره جدید اطلاعات و ضد اطلاعات جدید، چون میدونید که ساواک در روز 21 بهمن تشریفات انحلالش از مجلس این شورای ملی و سنا گذشت و بدبختانه تشکیل ساواک به دست یک بختیار بود، سپه بود بختیار، و انحلال ساواک هم به دست آقای دکتر شاپور بختیار انجام گرفت، در حالی که در مواقع حساس اون روز نباید ساواک رو منحل میکردن، بلکه ساواک رو باید تقویت میکردن. چون امنیت
اون چگونه به اون رابطه آغاز شد؟ اون حالا به هر حال ما دولت موقت، تشکیل دولت موقت رو داریم و فعالیت کمیته های انقلاب، چگونه شما در اون شرایطی که داشتن همه ترور میشدن شما تونستین رابطه برقرار کنید؟
من روز 22 بهمن که این حادثه پیش اومد پشت میز اداره هم نشسته بودم و کارمندای دیگرم پشت میزاشون بودن. ساعت 12 ظهر از دفتر تیمسار مقدم به ما اطلاع دادن که کارمندان خودتون رو مرخص کنید، 2 ساعت زودتر، چون معمولا ساعت 2 تعطیل میشد ساواک، 2 ساعت زودتر تعطیل بکنید، اینها برن منازلشون. از ساعت 4 فرماندار نظامی اعلام میشه و در حدود 1500 نفر از سرگردانندگان این شورش همه رو دستگیر خواهیم کرد و از فرداش اعلام میکنیم که بیاین سر کار. به همین دلیل در واقع ما با یه امیدی رفتیم در منزل نشستیم که شورشیان همه دستگیر خواهند شد، ولی بعد دیدیم که مطلب چیز دیگه پیش اومد و ما همه غافلگیر شدیم. بعد تمام سران ساواک و همینطور ارتش رو دیدیم که چجوری جلوی تلویزیون زنده نشون میدادن و کشته میشدن. ما البته در منازل با فامیلامون به اصطلاح پنهان شده بودیم، ولی در رابطه نزدیک همه سران ضد جاسوسی با هم در رابطه نزدیک بودیم. اتفاقا در اون روزها من به علت هیجان و ناراحتی گرفتگی به اصطلاح رگ پیش اومد برام و پام ورم کرد بزرگ و منو برادرم در یه بیمارستان به عنوان یه بازاری بستری کرد و من اونجا تماس داشتم با چند نفر از سران به اصطلاح ضد جاسوسی، بهشون خواهش کردم که بیان دیدن من اونجا، با جلسه بکنیم در اتاق بیمارستان. ما جلسه کردیم و در اون جلسه تصمیم گرفتیم به یه نحوی با دولت موقت در تماس قرار بگیریم، چون تشخیص دادیم که اگر آمریکا دستش تو کاره و انگلیس دستش تو کاره، بنابراین اینها چون در مقابل شوروی میخوان استادگی بکنن، بنابراین نیاز به ضد جاسوسی دارن. و قبلا هم بهتون عرضتون برسونم که یک ماه قبل از این ماجرای 22 بهمن تیمسار مقدم خواهش کرده بود، خواسته بود، دستور داده بود که ما سازمان جدید رو من و یک مشاور ضد جاسوسی و رئیس بخش دکترین ضد جاسوسی نشستیم سازمان جدید رو نوشتیم، که این سازمان جدید بر اساس ضد جاسوسی بود و اداره دوم که اطلاعات مثبت نامیده میشد و قسمتی از کادرهای پشتیبانی. ما این سازمان رو نوشتیم به این امید که ساواک که روز 22 بهمن منحل شد جاش یه تشکیلات جدیدی، منتها امنیت داخلی جدا میشد ازش و امنیت داخلی میرفت تو شکم وزارت کشور. و اتفاقا در اون روزهای بحرانی بعد از ماجرای 22 بهمن، یه روز یکی از همکاران من نزد من آمد و گفتش که آقای هاشمی رفسنجانی شده معاون وزیر کشور و منو خواسته، چون میدونست من در ساواک خدمت میکنم، فامیل هستیم، منو خواسته، گفتی که چه کسی رو شما پیشنهاد میکنید که ما رئیس تشکیلات امنیتی در وزارت کشور بذاریم. یعنی اونا در جریان طرح بودن و ایشون منو پیشنهاد کرده بود. من گفتم من مطلقا نمیام با همچین کسی بشینم و مذاکره کنم برای پست آینده، بنابراین رد کردم. اون میگفت این آدم مهمیه، گفتم باش هر چی میخواد باشه من نمیام ملاقات بکنم. بنابراین موند و چند سبایی از این ماجرا گذشت و من پام که یک کمی بهتر شده بود در منزل یکی از فامیلام که نزدیک به یه درمانگاه بود، چون هر روز باید میرفتم این به اصطلاح آزمایش میکردن و گزارش میکردن به بیمارستان، این بود که اونجا اومدن من رو دستگیر کردن. یعنی کمیته ماشاءالله قصاب که در سفارت آمریکا بود آمد و من رو دستگیر کرد و ماجرای اون برنامه به اصطلاح نزدیکی من از طریق گروهی بود که به عنوان کمیته مرکزی انقلاب در ساختمان خود به اصطلاح ساواک که در شمال قسمت دیواری شمال ساواک یک چند تا ساختمون تازه ساخت.
و شما مجبور به همکاری کردن؟
نه، من خودم داوطلبانه
بهشون دستگیر شدیم.
من دستبره دستگیر شدم، منتها ما چون با دولت در تماس بودیم و دولت میگفت آقا ضد جاسوسی رو ما لازم داریم و میخواییم، ولی منتها فعلا چند روزی پنهان باشید کارمندا تا ما بتونیم با شورای انقلاب مسئله رو حل بکنیم بعد بیاییم سر کار. دولت به ما اینو داده بود، منتها ما خواسته بودیم که، یعنی بازم خواسته من بود با دوستان عزیزمون که صحبت کردیم، گفتیم شما که حالا که به اصطلاح میخواهید ما بیایم سر کار، حداقل از این به پس هر چی از اعضای ضد جاسوسی رو میگیرید اینها رو دیگه به زندان ها نبرید، چون اینا آماده بشن بیان برای همکاری با شما. به همین دلیل خود من مشمول اون برنامه شدم، یعنی وقتی دستگیر کردن و فهمیدن من مال ضد جاسوسی هستم، به کمیته دستور دادن که دولت چون اینا رو میخواد بنابراین شما آزاد بکنید، فعلا تحت کنترل شما باشن تا بهتون خبر بدیم که تشکیل بشه. و به همین دلیل من در سفارت آمریکا دستگیر شدم، روزا میرفتم خودمو معرفی میکردم در یه دفتری که جلوی در بود و سفارت آمریکا در واقع همه مراجعین به وسیله سرهنگ کرنل هولند که وابسته نظامی بود و ماشاءالله به اصطلاح کاشانی خواه که رئیس کمیته اونجا بود انجام گرفت. دلیل این که کمیته سفارت آمریکا به وجود اومد این بود که روز دوم به اصطلاح شورش 27، یعنی روز 23، گروه های چریک های فدای خلق حمله کردن و سفیر و کارکنان رو اونجا گروگان گرفتن و دولت که در واقع خودش با آمریکایی‌ها در تماس بود از این موضوع خیلی ناراحت شد، هر چی به این ور اون ور به اصطلاح مراجعه کرد ارتش که به اصطلاح منحل از بین رفته بود، یعنی هیچ کس سر کار نبود، ساواک که نبود، شهربانی همینطور همه فرار کرده بودن، بنابراین مراجعه کرد به این کمیته مرکزی به اصطلاح کمیته انقلاب و به این از اینا خواهش کرد که بیایید و به ما کمک کنید و برید این سفیر رو اینا رو از دست اینا نجات بدید. بنابراین تنها گروهی که اینا پیدا کردن تعدادی از لاتلوتای جنوب شهر بودن که حدود 40-50 تا از اعضای جنوب شهر زیر نظر ماشاءالله قصاب معروف به ماشاءالله کاشانی خواه اینها این کمیته داشتن برای خودشون و در ضمن تعدادی از اینا در دوره‌های فلسطین رو دیده بودند در بیروت و در سوریه، به همین دلیل از اینا کمک گرفتن که برن سفارت آمریکا رو و سفیر آمریکا رو از دست اینا نجات بدن و رفتن و اینا نجات دادن و به اینا جای اونا نشستن برای حفاظت به اصطلاح سفیر و دیگران که در اون زمان اومدن بنده رو دستگیر کردن و بردن اونجا.
حالا شما به دخالت آمریکا اشاره کردید آقای قانیفت، در دیماه 57 قبل از فرار شاه روزنامه واشنگتن پست مجادله میان مقام‌های کنگره آمریکا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA رو چاپ کرده با این مضمون که ساواک اطلاعات نادرستی رو در اختیار CIA قرار میداده و ساواک به CIA اطمینان خاطر میداده که کاملا بر امور مسلطه، هیچ خطری رژیم شاه رو تهدید نمیکنه و مخالفت علما هم چندان حائز اهمیت نیست و به این ترتیبی که به قول CIA نتونست رئیس جمهور آمریکا رو به طور دقیق از احساسات و عقیده مردم مطلع کنه. شما چه نظری دارید؟
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان انجمنتون. این نکته سه تا اشکال داره. اشکال اول بر این هست که در اون ایام جنرال کیو که مأمور CIA بوده در تهران با ابراهیم یزدی، مهدی بازرگان، ناصر میناچی و آیت الله بهشتی مرتبط بوده. یک سندی هم هست که گویا آقای رفسنجانی رو دیده ولی این سند روش هیچ لوگو یا امضایی نیست. نکته دوم که هست اینه که در اون ایام در واقع قبل از به قدرت رسیدن آقای ناصر مقدم، آقای پرویز خان ثابتی رو دعوت میکنن به واشنگتن و ایشون اعلام میکنه که شوروی در واقع این دو گروه رو، یعنی دو گروه سازمان مجاهدین خلق و چریکای فدای خلق رو در واقع داره تامین میکنه و از اون طرف هم یاسر عرفات بسیاری از این انقلابیون رو در کمپ‌های خودش داره آموزش نظامی میده. حالا خیلی هاشون وابسته به گروه‌های مذهبی بودن مثل نهضت آزادی و غیره. و CIA حرف آقای ثابتی رو چندان قبول نمیکنه و معتقدن که هر اتفاقی در ایران میفته شما این رو میندازید گردن شوروی. و در واقع خود CIA جمع‌بندی درست نداشت و در کتاب‌های بعدی که در سال 1988-1991-1999 و حتی یک اشاراتی هم در کتاب خاطرات جنرال پترایس هست، مبنی بر اینه که در واقع CIA نتونست انقلاب ایران رو پیش‌بینی بکنه و شناخت نادرست داشت. بنابراین CIA درباره ایران نتونست که به طور کامل و کافی بتونه اون اطلاعات لازم رو به دست بیاره.
حالا چون آقای قانیفت
ضعف اطلاعاتی CIA بود،
در کتاب اسکندر فیروز هم اشاره شده که شاه در مخالفت با ایجاد پایگاه‌های ضد جاسوسی آمریکایی‌ها در منطقه حفاظت شده در شمال ایران گفته به آمریکایی‌ها بگید بساطشون رو جمع کنن و برن. دقیقاً با این جمله آیا در تحقیقاتتون به این رویکرد برخوردید، رویکرد شاه نسبت به CIA؟
ببینید، شاه در واقع از نظر امنیتی دوست در ایامی که بعد از جنگ جهانی دوم ما میبینیم که در واقع جنگ سرد شروع میشه تا سال 1989 که به صورت نمادین دیوار برلین فروپاشی کرد و 1991 که در واقع کل شوروی اصلا فروپاشید و در واقع میشه گفت که شخصیت و فیگری مثل گورباچف و از یک طرفی که مثل ریگان عامل های اساسی بودن برای فروپاشی این داستان. ولی در ایام جنگ سرد خب به هر حال امریکا تلاشش بر این بود که در بعضی از جاهای مختلف سعی بکنه یک نوع پروکسی وار یا جنگ نیابتی رو علیه شوروی داشته باشه، که حالا ماجرای ویتنام رو دوستان میدونن، ماجرای دفاع CIA از مجاهدین در افغانستان رو میدونن، نیازی به بحث در اینجا نیست. و در ایران هم در واقع شاه دوست داشت که این نوع همکاری و هماهنگی رو با CIA داشته باشه، که از سال 1332 اگر امریکا با ایران همکاری نمی داشت و اگر مردم در واقع از شاه دفاع نمی کردن، کشور در دام حزب توده و کمونیسم سقوط کرده بود. بنابراین شاه اون نوع همکاری و همراهی امنیتی با CIA رو قبول می دونست. ولی در واقع اینی که خیلی از نگاه های ایدئولوژیکی که به شاه هست رو ما بذاریم کنار و اینی که معتقدن که شاه در واقع در بس در اختیار امریکا بوده، در بعضی جاها هم شاه از دخالت و مداخله امریکایی ها در داخل کشور آسی بود و سعی بر این می کرد که حفظ استقلال شخصیتی و هویتی ایرانی ها محفوظ بشه. و فراموش نکنیم که سازمان امنیت ایران در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب همواره با این نوع تهدیدهای امنیتی روبرو بوده. در اون ایام با مثلا شوروی که گروه‌های مسلحی رو هم در داخل کشور در واقع تامین می‌کرد، از اون طرف گروه‌هایی رو هم سعی داشت در خارج از کشور تعلیم بده و سازمان‌های سیاسی که خارج از کشور بود رو سعی می‌کرد در اونها نفوذ بکنه و حتی چه بسا بسیاری از این سازمان‌ها هم تحت عنوان دانشجویی مثلا بازیچه دست اطلاعات امنیتی کاگبه بودن. ولی CIA اونطوری که ما در نظر میگیریم که تصور بکنیم هر آنچه اناس و ذکور در ایران بود همه رو میشناخت، همچین چیزی نبود. در واقع تحلیل های نادرست درباره ایران هم داشت و مهمترینش که حتی به عنوان 10 اشتباه بزرگ تاریخی CIA از اون یاد میشه اینه که نتونسته درباره انقلاب ایران تحلیل درست به ادمنستریشن یا دولت امریکا ارائه بده. بنابراین چیزی که CIA میشه گفت، شاه در واقع دوست نداشت که اونچنان از ایران هزینه بشه علیه همسایش. و فراموش هم نکنیم که شاه پیش بینی کرده بود که جنگ سرد به این منوال پیش نخواهد رفت و لزوماً باید با همسایه شمالی ایران هم نوعی تعامل سیاسی رو در واقع داشته باشه.
بله. به شوروی اشاره شد. آقای موسوی، شما یکی از مدیران ارشد اداره ضد جاسوسی بودید و در دولت موقت هم همونطور که گفتید به هر حال فعالیت داشتین. مشخصا در ماجرای دستگیری آقای محمد رضا سعادتی نقش داشتید. در بسیاری از روایات بعد از انقلاب، خصوصا در کتاب خاطرات عباس امیر انتظام، هم به دستگیری آقای سعادتی اشاره شده. از اهمیت ضد جاسوسی در دولت موقت برای ما بگید مشخصا.
البته مطلب اول من پایان نیافته، اجازه بدید که بعد به اون مسئله اشاره کنم. ولی راجع به محمد رضا سعادتی اول صحبت میکنم، چون در مورد انحلال ساواک مطالبی هست که هنوز گفته نشده و این مطالب باید روشن بشه. مثلا